بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطالبی در این ایام پیرامون زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض می کردیم. از جمله زیارت‌های اون بزرگوار که آثار مختلف بر اون بار است، همون زیارت عاشورای اون بزرگوار است که هم آثار ظاهری بر آن مترتب است و هم آثار مربوط به جهان ابدی و عالم آخرت. از این رو بزرگان یکی از وسائل رهایی و نجات خود را در مشکلات همین توسل به زیارت عاشورا قرار می‌دادند، چنانی که در حالات یکی از بزرگان از خاندان مرحوم سید میرداماد علی الله مقامه که معروف به آمیرزا محمود طبیب بوده است، در حالات ایشون آمده که مداومت داشت بر انجام زیارت عاشورا، نه اینکه حالا حتما کربلا باشه، در خانه خودش در شهر خود تداوم بر این موضوع. این حاکی از اینه که انسان یک آثار چشمگیری از آن مشاهده کرده است. علاوه در باره ایشان نوشتن زمانی که زیارت عاشورا را میخوند یک حالی پیدا میکرد که دیگران غبطه میخوردند. بله، یک وقتی از انسان میخوانه، عبور میکند، تمام میشه، ولی یک وقتی است در مقارنت این خوندن الهاماتی میگیرد، آشنا به جهان بالا میشه، قرب معنوی به خدا پیدا میکنه و به ساحت قدس مولا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. پس یکی مداومت داشت، دوم آن که علاوه بر مداومت به یک حالی زیارت عاشورا رو میخوند که دیگران غبطه میبردن که ای کاش ما اینطور حالتی پیدا میکردیم. و درباره ایشون نوشتن که از مجربات است، قریب این عبارت، از مجربات است زیارت عاشورا برای شفای مرزا و بیماران. کسانی که بیمار هستند و کسالتی دارند که در جان آنها افتاده و آنها رو رها نمی کنه، می توانند به برکت زیارت عاشورا خودشون را از این مشکل رها بکنند. همینجا دوباره تذکر میدم، چون بعضی از مطالب زود از یاد افراد میره، همه این مطالبی که عرض می کنیم با شروط خودش، با ظروفی که داره، چنانی که مثال زدیم دوای طبیب هم اینطور هست، شرایطی داره، زمینه مساعد میخواد، اونجا هم با شرایط و ظروفی که داره. خب این حاکی از آنه که انسان در همین حوائج مادی هم میتواند که متوسل به حضرت سید الشهدا بشه و با این زیارت مبارکه رفع مشکل از زندگی خود بنماید. آثار اخرویان هم که پر واضح است، بالاخره رابطه انسان را با امام حسین قوی میکنه سلام الله علیه، و با خدای امام حسین زیارت عاشورا یک فرصتی میخواد که انسان شرحی بدهد که چقدر مطالب در این زیارت هست، چقدر مطالب گوناگون، تربیتی، کلامی و اعتقادی، اخلاقی و امثال اینها. غرض انسان یک رشد معنوی پیدا میکنه و به مقامات بالای عالم آخرت دست پیدا میکنه، و از جمله این معنا هست که حتی ممکن از زائر حسین در عالم آخرت موجب نجات دیگرانم باشه، و این احتمالم هست که حضرت سید الشهدا علیه السلام جبران بکنند و در عالم آخرت عنایت خاصشون شامل حال اون کسی بشه که با این زیارت قرب به امام حسین پیدا کرد. یک قضیه هست که معروف مرحوم حاجی نوری نقل کرده، اهل الله مقام، صاحب مستدرک الوسائل، صاحب کتاب النجم الثاقب، کتاب های مختلف ایشون داره، و همینطور عالم بزرگوار و ادیب عالی مقام مرحوم آمیز ابوالفضل تهرانی کتابی داره در شرح زیارت عاشورا، البته شرح علمی هست، در اونجا ایشون این قضیه را نقل میکنه و ما هم تبرک میجوییم به ذکر این قضیه که از محکمات مطالب هست. و آن عبارت از اینه که شخصی بود است در یزد به نام حاج محمد علی، معروف به این نام، از صلحاء یزد بوده. در یزد صالحان زیاد بودن از سابق، چنانی که علمای بسیار برجسته هم از این خاک برخواستند. این شخص محترم هم ولو در سلک روحانیت نبوده، ولیکن دارای مراتبی از معنویت و عبادت بوده و دائما در حالاتش اینطور آمده است که دائما مشغول اصلاح نفس بوده. این خیلی کار میخواد اصلاح نفس. ما دیگه خودمون را آزاد کردیم، ولی خیلی زحمت داره که انسان نفس خودش را بسازد، چون که اگر یه روزی در یه جایی زمینه گناه براش فراهم شد، با سهولت بتواند خودش را از گیر و دار نجات بده. این اصلاح نفسه. اگر به مالی رسید و هیچ مشکلی هم نبود در عالم ظاهر، بیاد خدا بتونه از اون صرف نظر بکنه. ای که ملاحظه میکنید هر حرام خوری خیلی عادی شده، ای برای خاطر اینه که اصلاح نفس نمیکنیم. یک کسی در یه وزارتخانه ای را پیدا میکنه، در یک مؤسسه، حتی توی بیمارستانی، ای مرتب اقوام خودش، ارهام خودش، دوستانش را میکشاند. حالا کار اونجا باشه یا نباشد، فقط همتش گماشته میشه بر این که نام این را وارد بکنه، اونم سر مایه پول بگیرد. نمیدانه که این جهنم برای خودش داره میخره. پول کی داری میدی به خوردین ها؟ کاری نیست که انجام بده. او بدبختی هم که میگیرد هیچ ناراحت نیست، اصلا فکرشم نمی کنه که من آیا کار می کنم یا نمی کنم. یه جایی که با 50 نفر اداره میشه، گاهی 100 نفر 150 نفر می ریزن اونجا، فقط یک وسیله ناندانی برای افراد میشه و الا کاری نیست. من خودم هم در یه جایی دیدم این نکترا که طرف نشسته بود از صبح تا به زور بیکار، هیچ اصلا و ابدا کاری نبود. همینه که اول مال حقوق بگیرد مالی به دست بیاره، غافل از این که این مال حرامه. این مفتخوری همین است دیگه، حرام مال دیگران، مال ضعفا، مالیاتی که از مردم گرفته میشه. حاصل اینا همش برای اینه که اصلاح نفس میان ما کم شده. این مرد صالح پرهیزکار، همین حاج محمد علی یزدی، در اصلاح نفس قدمهای برداشته بوده و حتی اعراض از این زندگی و تشکیلات و در قبرستان خارجی است که اسمون قبرستانم نوشتن و گفتن عده از صلحا در اون قبرستان مدفونند. اونجا یک جای برای خودش تهیه دیده بود از اتاقی و شبها رو اونجا به سر می برده. بله، کسانی که دیگه از این عالم می گذرند و روحشون به جای دیگر متصل است، این ترس ها و وحشت ها هم ندارن که ما داریم. بالاخره همین شخص صالح پرهیزکار که حالا علاوه بر شب زنده‌داری و عبادت دائما دنبال اصلاح نفس خود بوده است، یه همسایه‌ای داشته است که از بچگی با هم بودند و با هم رشد و نمو پیدا کردند. ایام مکتبم با هم بودن، یادمون نره. این مرد صالح یزدی به نام حاج محمد علی با این همسایه‌ای که داشته است در مکتب خانم با هم بودن. بعد که این ایام تحصیلشون تمام میشه، اون شخص میره و شغل مخصوصی رو انتخاب میکنه. شغل اشعاری در نهج البلاغه است که از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه یکی اشعار هست، کسی که 10-1 میگیرد و سر راه مردم میگیرد و جاهای دیگر و پولهای زوری از مردم میگیره. خیلی کار خطرناکی است این، همین پول گرفتن از افراد خیلی کار مشکلی هست، خیلی انسان را سالیانی از وادی حقیقت دور می اندازه. این شغل را انتخاب کرد و من یادم از اوائلی که شروع کرده بودم، اون زمانی که منبر می رفتم و فلان، در یه شهری گمرکی داشت، صلحای اونجا می گفتن ما یه کسانی داشتیم که حتی در سایه دیوار گمرکم راه نمی رفتن، یعنی اینقدر اینها متجنب از حرام بودن. خوشا به حال خودمون که از هر جا برسه فقط به دست ما بیاد، این دست ما همه چیزو حلال میکنه. به دست ما برسه از هر جایی که هست. خلاصه این شغل عشاری رو انتخاب کرد و مدتی گذشت. همسایه این مرد صالح مدتی گذشت و بعد از زمانی و مدتی اون مرد از دنیا رفت. خب مرگ است دیگه، میاد. این طورم نیست که حالا حتما انسان 70 سال 80 سال 90 سال بمانه، گرچه موندنش هم مخصوصا در این زمانهای ماجرایی هست، واقعا یه ماجرای عجیبی است. یه وقت مرگ در جوانی هم میاد سراغ انسان، کم هم نیست. صفحات اعلانیه ها و روزنامه ها رو ببینید. مرد این مرد، همین که شغل حرام انتخاب کرده بود، از دنیا رفت. مرحوم حاج محمد علی یزدی صالح پرهیزکار میگد بعد از حدود یک ماهی، خب سابقش داشتم دیگه رفاقت از ایام بچگی و در ایام مکتب با هم بودیم، در فکرش بودم تا یک ماهی از مرگش گذشت، او رو در عالم خواب دیدم که خیلی وضع خوبی داره، خیلی رو به راه، و من تعجب کردم ای آدم که به این حالات نمیخوره، که این کسی که شغل حرام انتخاب کرده، پولها از مردم گرفته است، کارها کرده. تعجب کردم بهش گفتم که فلانی، من که تو رو میشناسم، تو کسی نبودی که رو به نیکی باشی و آتیه خوبی برای تو پیشبینی بشود در اثر کارهایی که می کردی؟ چی شد از که این حال تو اینطور خوب است، رضایت بخشه؟ در جواب گفت که راست میگی، حقیقت همانه که تو میگویی و من هم تا کنون راحت نبودم، تا کنون در عذاب خدا بودم، یک ماه در عذاب خدا به سر می بردم تا دیشب وضع من عوض شد. گفتم چطور شد که از دیشب وضع تو عوض شده؟ گفت برای خاطر این که دیشب همسر استاد اشرف حداد آهنگر از دنیا رفت و او را آوردن در این قبرستان دفن کردن. میگه در عالم خواب اشارم کرد به جایی حدود 100 ذراعی فاصله بود تا اونجا، گفت اونجا دفن کردن این بانوی محترم را، عیال استاد اشرف آهنگر. بله، اینها را بشنوید تا بدانید که خیلی ها هستن که تو همین لباس های معمولی و شغل های معمولی یه مقاماتی پیش خدا دارن. از مرد و زن، این زن را آوردند و در اینجا دفن کردند و شب اول قبر او که همین دیشب بود، سه مرتبه حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام به زیارت او آمد. عبارتی که میگم این عبارت است، یعنی این اون چیزی که نقل شده، سه مرتبه حضرت سید الشهدا به زیارت او آمد، به زیارت این زن آقا، یعنی برای دیدار او سه مرتبه. این حاجی محترم، این صالح پرهیزکار یزدی میگه از خواب بیدار شدم، خیلی متحیر موندم. خب این جمله من عرض بکنم که اون شخص ناصالح در عالم خواب به این مرد صالح یزدی گفت حضرت امام حسین سه مرتبه آمدن، در دفعه سوم امر کردن که به برکت این زن عذاب از جمیع اهل این قبرستان برداشته بشه. در دفعه سوم امر حضرت سید الشهدا که عذاب از همه اهل قبرستان برداشته بشه به برکت این زن. و من از دیشب رها شدم، همین جریان آمدن امام حسین علیه السلام و عذاب اهل قبرستان برداشته شدن به برکت اون بزرگوار، من هم راحت شدم. که همینجا تذکر میدم به خواهران مسلمان که یک زن میتونه به جایی برسه که حضرت سید الشهدا شب اول قبر سه مرتبه به زیارت او بیاد، برای دیدار او بیاد، نکنه یه وقتی یه کاری بکنن که پرتتون بکنن به جهنم سیاه، نکند. همین دیروزی که از رفقای دانشجو به قدری متأثر بود، دانشجو هم از خودش به قدری متأثر بود از وضع این زنها و دخترها و این وضع لباس اونها و همینطور بعض رفقای دیگر، از نحوه بیرون آمدن دخترها، حالا نمیگم تنها بی چادرش، حتی با چادرش هم گاهی یه چادری داره و الا تمام لباس زیرش پیدا هست، یه مقداری هم جالبتر میشه اونطور که چادر نداشته باشه که غالبا زیبا هم نمیشن، یه چیزی یه هیولایی میاد مقابل انسان، باز چادر یک وقاری میده با آدم، ولی گاهی از اوقات همین چادرم زیرش تمام مطالب پیدا هست، بلودش پیدا هست، شلوارش پیدا هست، یا جوراب مثلا، بعضشون که خودشون راحت میکنن جوراب نمیپوشن، راحت و آسوده، اونم که میپوشه گاهی از اوقات تمام پایش پیدا هست که پوست پایش سفیده چطور هست، بیچاره هستن والله، بیچارن، خدا میدونه، نمیدونم چطور بد حالیشون کرد، بیچاره، مگر چقدر وقت میمانی در دنیا، اینا تمام میشه، این قده آرایش و زینت و زیور و خود رو ساختن، خودتو برای چی میسازی؟ برای مار و عقربهای قبر چطور خودت رو گول زدی؟ یاد از آخرت نمی کنی؟ چطور؟ یعنی میتونی فرار بکنی از دست خدای تعالی؟ به چه دل خوش میکنی؟ با خدا بساز، پاک باش، پرهیزکار باش، با عفت باش. میگد با عفت هستند همونها، این خودش بی عفتی هست دیگه، همین که انسان صورتش را نشانه هزار تا جوان از صبح تا به شب میده، کدام عفت دیگه، کدام عفت؟ همینه که انسان را به زنا میکشونه، همینه که جوانها رو دنبال سر انسان به راه میاندازه، اولش همین طوره دیگه. زنها واقعا بشنون خواهران محترمه، گرچه میدانم که اینجا و این مسجد و این خصوصیات اینجا و شناختی که حالا من از برادران و خواهران اینجا دارم فوق این مطالبه، ولی بهتون بگم زمانی شده است که ایمان فلک رفته به باد، نه حتی تو خانواده هایی که انسان باورش نمیاد دیگه، بیش از این نمیتونم پرده از روی کار بردارم. اندکی با تو بگفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است، گل همون به که بر حرف نیندازد گوش، ورنه درد دل مرغان چمن بسیار است. دخترها که گاه از اوقات نسبشون به کدام مقام میرسه، از چه خانواده ای هستن، سبحان الله، این مثلا دختر فرانکس هست، این نوه فرانیه، چرا اینطور؟ خیلی خطر عظیمه و دامی شده برای این پسرها، این مدارس، مدارس دخترانه، دبیرستانها، دانشکده ها، چه بگویم، مطالبی که نقل میشه و حتی اخیرا از خود بنده استفتایی شده است که نامش آمده برای خود من، از خود بنده سوال کرده و در اون نامه یک مطلبی است، حالا آمد دیگه میگم، بالاخره اون خانم در اونجا نوشته است بگید به مردم که حتی پسرها و دخترهای خودشون را تو خانه تنها نگذارند دیگه. حالا داستانش عرض نمی کنم که اون گفتنی نیست، نکنم مادر برد بیرون این دختر را، پسر را تو خانه همینطور بگذارن به حال خودشون، پدر نیست، مادرم نیست، جریانی که اون نقل کرده مو بر اندام انسان راست میشه. بسیار خطر عظیمه، این را برای خود بنده نوشته است و مسئله‌ای که پیش آمد کرده که چه کار باید کرد. در هر حال خب میگد که من از خواب بیدار شدم، همین حاج محمد علی یزدی، بیدار شدم و رفتم بازار، صبح شد رفتم، نمیشناختم استاد اشرف آهنگرم، نمیشناختم کیه، رفتم بازار آهنگران، گفتم اینطور کسیه؟ گفتن بله، مغازش کجاست؟ رفتم اونجا، گفتم بعد از مراسم تعارفات و سلام علیک شما همسری داشتید؟ گفت بله، همین دیروز از دنیا رفت، در قبرستان کجا هم دفنش کردیم، همین دیروز از دنیا رفت و در قبرستان دم علامت درسته، قبرستانی که اون شخص گفته بود حسابی از آب در آمد. خب بعد گفتم که این همسر شما آیا کربلا رفته بود؟ گفت نه. آیا ذکر مصیبت امام حسین می کرد؟ گفت نه. گفتم مجالس عزای امام حسین سر پا می کرد؟ گفت نه. بعد گفت دنبال چی می گردی؟ چه می خواهی؟ گفتم واقعش من یه اینطور خوابی دیدم، همین دیشب خواب دیدم که عیال استاد اشرف آهنگر گفتن از دنیا رفته، طرف در عالم خواب به من گفته که همون شب اول قبر او سه مرتبه حضرت سید الشهدا به زیارت او آمدند و دفعه آخرم امر کردن به برکت این زن عذاب از جمیع اهل قبرستان برداشته بشه. گفت بله، این همسر من مداومت داشت بر خوندن زیارت عاشورای ابی عبدالله الحسین علیه السلام تو خانه خودش. زنهای با نجابت اینطورن، این حالا دیگه اینطور شده که زنها و دخترها مثل داشها بیان تو خیابان و این ور و اون ور و با این جوان لوکس فروش با اون جوان خوشکیافه چه میدونم. واقعا انسان تعجب میکنه در خانه خودش زیارت عاشورای ابی عبدالله الحسین میخوند، خودش با امام حسین مرتبط، امام حسین هم اینطور پاداش داد. امیدوارم انشاءالله این مطالبی که عرض میشه برای همه ما مفید باشه، در راه امام حسین براه بیفتیم، عبور از این دنیا رو بدونیم زود تمام میشه، بقایی نیست برای این جهان، اینها رو از یاد نبریم. این تمام شد، وقتم در شرف اتمام و تمام شد. دوست جملم ذکر مصیبت عرض بکن. کاروان دل سوختگان که این ایام از اونها سخنانی گفتیم، از شامشون گفتیم و آمدنشون به کربلا و از کربلا و رفتن به سوی مدینه و بار انداختن اونها در خارج شهرستان مدینه و رفتن بشیر و خبر دادن این مطالب، اینها رو ذکر کردیم. حالا چیزی که امروز میخوام عرض بکنم عبارت از اینه که یک حال بسیار سختی دست داد برای اهل بیت اون زمانی که دیوارهای مدینه پیدا شد، خانه های مدینه پیدا شد، آثار شهر مدینه به چشمان اشکبار خاندان امام حسین افتاد، تمام وقایع سابق برایشون تجدید شد و از جمله تجدید شد خاطره اون روزی که از همین مدینه خارج شدن، روزی که می رفتن از اینجا با امروز که برمی گردن زمین تا آسمان متفاوت. واضح تر بگم اون روزی که می رفتن حسین داشتن و حالا امام حسین را از دست دادن، جوانانشون را، عزیزانشون را، فرزندان امیر المؤمنین، فرزندان ام البنین، دیگران. لذا در حالاتشون آمده که خواهر امام حسین که تعبیر ام کلثوم داره، احتمالم داره که همون حضرت زینب باشن که به این کنیه خونده شدن، شروع کرد مرثیه خوانی کردن. دو سه جمله از گفتاریشون برایتون بگویم. اول صبح هست، به حمد الله و المنه خدا لطف کرده توجهات شما خیلی خوب است. اول صبح امیدواریم انشاءالله همه شما به هوایج و مقاصد خودتون برسید، این بنده هم به برکت شما مشمول لطف خدا واقع بشون. الله از این جمله مدینت جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جنا خرجنا منک خرجنا منک بالاهلین والاهلا واهلا دخلنا فی دخلنا لا رجال ولا بنینا دخلنا لا بنینا ولا رجالا. می فرمود ای مدینه جد ما را به خود راه مده، در دروازه را ببند، ما را راه مده که به شهر بیاییم. چرا برای چی؟ مدینه جد نالا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا. واضح برایتون بگویم، یعنی ای مدینه ما کاروان غمیم، ما کاروان غصیم، ما را رحمت که ما سوغات جز غم و اندوه نداریم. بعدا اضافه کرد خرجنا منک بالاهلین جمعا، ای مدینه یاد بیاور که ما چند ماه قبل از تو خارج شدیم و بیرون رفتیم، در حالی که عزیزان ما با ما بودن، ولی الان دخلنا لا بنین ولا رجالا. امروز آمدیم وارد میشیم در حالی که بچه هامون را از دست دادیم، مردانمون همه به شهادت رسیدن. این کاروان آمد و آمد، الله اکبر چه مصیبتی است، آمدن در مسجد رسول الله، اونجا همه خبرها باید اونجا بیان بشه. جمعیتم آمده بود، کاروان عزارا استقبال میکرد. آمدن رسیدن در مسجد رسول خدا، در اینجا زینب یک کاری کرده، مسلم راجع به زینب دوتا دستش را گذاشت دو طرف درگاه حرم رسول خدا و صدا زد، یا جدا انی ناعیتون الیک اخی الحسین. رحمت خدا بر این دیده های گریان، رضوان خدا بر این دل های سوزان، قضا الله حوائجکم انشاءالله. یعنی صدا زد، ای جد بزرگوار، یا رسول الله، من آمدم خبر مرگ حسین را برای تو آوردم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلین و الشهداء والصالحین والملائكة المقربين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالقرآن المعظم وبالحسين الشهيد، يا الله يا الله يا الله يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما لا تحب واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل التقوى ومن أهل اليقين واحشرنا مع مولانا أمير المؤمنين وأولاد الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وارزقنا اللهم في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وفي الجنة جوار الحسين وبلغ واوصل إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والمقتولين في سبيل الله وإلى أرواح علمائنا العاملين وفقهائنا الراشدين وإلى أرواح إخواننا المؤمنين وأصدقائنا ورفقائنا الصالحين المخلصين صواب الفاتحة مع الصلوات.